سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان. خوشحال هستم که خدمت شما عزیزان هستم و با هم دیگه میتونیم کلام خدا رو بررسی بکنیم. در کتاب پیدایش باب 17 در همون ابتدا خداوند کلام خیلی عجیبی به ابراهیم میگه. ابراهیمی که خداوند او رو خوانده که از سرزمین خودش خارج بشه به سرزمین کنعان بیاد و به او وعده های بسیار عالی داده که او پدر امتهای بسیار خواهد بود. و در باب 17 کتاب پیدایش آیات نخستین کلام خدا اینطور میگه: چون ابرام 99 ساله بود خداوند بر او ظاهر شد و فرمود من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من گام بردار و کامل باش. پیش روی من گام بردار و کامل باش، در حضور من بخرام و کامل شده. ترجمه قدیمی فارسی اینا اینجور ترجمه شده. منظور خدا در اینجا چیه؟ خداوند چی میخواد از ابراهیم؟ به چه معنا باید ابراهیم کامل میشد؟ ما در دنیایی زندگی میکنیم که در این حال که دوست داریم همه چی کامل باشه، ولی متاسفانه تجربه ما از دنیا این هست که انگار هیچی در این دنیا کامل نیست. در این دنیا شغل کامل، همسر کامل، کلیسای کامل، رهبران سیاسی کامل، نمیتونیم به شکل کامل چیزی رو پیدا کنیم، چیزی که کامل باشه و نقصی نداشته باشه. هرچند ما در هر کدوم از این قلمروها میتونیم تجربیاتی داشته باشیم که اشخاصی در این زمینه موفق هستن، پدیدهایی رو میبینیم که برای ما قابل قبول و رضایت بخش هستن، ولی کلام خدا به ما میگه که بعد از سقوط دنیای ما دچار وضعیتی شد که دیگه هیچی درش کامل نیست. هنر یکی از اون زمینایی است که هنرمندان سعی میکنن به کمالی دست پیدا کنن، در نقاشیشون، در موسیقیشون، در شعرشون، ولی باز هم در حتی عالی‌ترین آثار هنری همیشه ما میبینیم که شاید میشد در این اثر باز هم کاری رو انجام داد که اون اثر کامل‌تر بشه، یا هنرمندان دیگه میان و یک اثر هنری عالی رو تغییر میدن، درش یک تغییر به وجود میارن یا اثری خلق میکنن که از اون اثر قبلی کاملتر به نظر میاد. برای مثال موسیقی یوان سباستیان باخ بی‌نظیره، غلل موسیقی کلاسیک است، ولی بعدش ما آهنگسازان دیگه رو میبینیم که باز هم در سبک خودشون غلای دیگه رو فتح میکنن. یا ما میکلانج رو داریم که در تاریخ نقاشی فوق‌العاده است، ولی بعد از اون استادانی چون رافائل، روبنس و استادان دیگه میان که اونها در عرصه نقاشی باز به کمالات جدیدی، قله‌های جدیدی دست پیدا می‌کنن. پس ما می‌بینیم که در این دنیا در این حال که ما می‌تونیم تجربه‌ای از کمال داشته باشیم، ولی متوجه می‌شیم که هیچ چیز کاملاً اون چیزی نیست که ما می‌خوایم و همیشه انگار اون کمالی که دنبالش هستیم یک آرمان دست نیافتنی است. و مخصوصاً برای اشخاصی که افراد کمالگرایی هستند، کمالگرایی در این دنیای سقوط کرده درد بزرگی است، چون گاهی اوقات اشخاص کمالگرا به دنبال چیزهایی هستند که خودشون رو خسته میکنن و بهش نمیرسن. همیشه احساس میکنن در حال رسیدن به یک کمالی هستن که لحظه‌ای که فکر میکنن بهش رسیدن باز متوجه میشن که نه، هنوز از اون کمالی که اونا انتظار داشتن، اون پدیدار، اون چیز، هر آنچه که دنبالش بودن هنوز فاصله داره. و مثلا اشخاص که دچار کمالگرایی هستن در این دنیا خیلی رنج میکشن، چون متوجه میشن که مخصوصا در دنیای زندگی میکنن که به دلایل مختلف کمالی که دنبالش هستن محقق نمیشه. ولی در درون ما انگار خدا یک میل و گرایشی به کمال رو قرار داده، با وجود اینکه میدونیم با توانمندی‌های محدودمون نمیتونیم به این کمال دست پیدا کنیم، هرچند میدونیم زندگی ما کوتاه هست، امکاناتی که در اختیار ما هست کم هست و هرگاه می‌خوایم چیزی رو بیافرینیم، اما از یک اثر هنری، یک ساختمان، یک خانواده، هرچند تلاش می‌کنیم به کمال برسیم و متوجه می‌شیم به کمال نمی‌رسیم و واقع‌گرایی و دنیای واقعی به ما میگه که باید به بهترینی که فعلا میشه بهش رسید باید بهش قانع باشیم، ولی بازم تلاش خودمون رو میکنیم و انگار در ما یک میل به کمالگرایی هم هست که انگار خدا اون رو در ما گذاشته و سعی میکنیم به اون سمت حرکت کنیم، هرچند در دنیا سقوط کرده این کمال کامل دستیافتنی نیست. پس منظور خدا چی هست وقتی به ابراهیم میگه که کامل باش، کامل شو؟ و ایمان ابراهیمی که مخصوصا وقتی به زندگیش نگاه میکنیم، اگرچه مرد بزرگ ایمان هست، اگرچه در زندگی او ما میبینیم اتفاقات عجیبی میفته، ولی او به عنوان شخصی که بتونیم بهش بگیم فرد کامل، با این کاملیت فاصله داره. او در کلام خدا دو سه نمونه میبینیم که متاسفانه دروغ میگه و سارا رو که همسرش هست مجبور میشه که دروغ بگه برای اینکه احساس کنه جونش در خطر هست. یا در مورد فرزندی که خدا وعده داده بود، اسحاق رو خدا به او خواهد داد، او میبینیم که با کنیز ساره هاجر ازدواج میکنه و اسماعیل از این ارتباط به وجود میاد و بعد سارا او رو تحت فشار میگذاره و مجبور میشه اسماعیل و هاجر از منزل بیرون کنه و برحال گاهی اوقات اشتباهاتی میکنه که او رو در شرط دشواری قرار میده و در جاهایی میتونیم بگیم که شخصیت خیلی کاملی نیست. ولی در زندگی ما یک رشد ایمانی میبینیم، یک بلوغ ایمانی میبینیم، یک رشد شخصیتی میبینیم. هر چقدر شناخت او از خدا بیشتر میشه، تعهدش به خدا بیشتر میشه، تسلیمش از خدا بیشتر میشه و در واقع آنچه که در ابراهیم به شکل بالقوه وجود داشت تبدیل به بالفعل میشه و در واقع به یک معنا دعوت خدا از ابراهیم این هست که آن چیزایی که در تو هست، اون چیزای بالقوه رو تبدیل به بالفعل بساز و آن ایمانی که در تو به شکل نهال وجود داره بگذار رشد کنه و کامل بشه. و این فرایند رشد رو در ابراهیم میبینیم، مخصوصا نقطه اوج این بلوغ رو در باب 22 کتاب پیدایش میبینیم، جایی که خدا از او میخواد که فرزند خودش اسحاق رو قربانی کنه، یک خواسته بسیار عجیب و دشوار، و ابراهیم در اطاعت کامل فرمان خداوند رو اطاعت میکنه، یک تسلیم کامل اونجا میبینیم. و پس به یک معنا، به یک معنای نسبی، ابراهیم در مسیر کامل شدن راه میره، ابراهیم زندگی کردن با خدا رو داره یاد میگیره، تمرین میکنه و در این مسیر این تبدیل شخصیت، این بلوغ شخصیت، این بلوغ ایمان به تدریج در او شکل میگیره. و خدا هم میدونست با انسان سقوط کرده ای طرف است، با انسانی که محدودیت خاص خودش رو داره، ابراهیم رو میشناخت، ولی میدانست همین ابراهیم اگر سالها با او زندگی کنه در او خیلی اتفاق خواهد افتاد و یک توانمندی هایی در او هست، قابلیت ها و استعداد هایی در او هست، ایمانی در او هست که حالت بالقوه داره و پتانسیل هایی در او هست که باید تبدیل به حالت بالفعل بشه. و به یک معنا این کاملیتی که منظور نظر خدا بود به این معنا بود که در نتیجه زندگی کردن با خدا و شناخت خدا و راه رفتن در خدا، آن چیزای زیبایی که در ابراهیم بود باید شکوفا بشه. کاملیت در زندگی ابراهیم به یک معنا یعنی شکوفا شدن این امور بالقوه، بلوغ شخصیتی، بلوغ ایمانی، و به یک معنا یک کمال نسبی رو خدا انتظار داشت که در ابراهیم تحقق پیدا کنه که در طول زندگی ابراهیم این اتفاق میفته و ابراهیم در زندگیش ما شاهد این تغییرات هستیم. در انجیل متی باب 5 آیه 48 عیسی مسیح باز کلام عجیبی به مخاطباش میگه در موعظه سر کوه: پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. باز کلام عجیبی است. بله، خدا کامله، پدر آسمانی کامل. اونجا مسیح در پیش زمینه این صحبتی که داره و این آیه رو در نهایت مسیح به زبان میاره، صحبت این هست که پدری که آفتاب رو بر نیکان و بدان میتاباند، باران رو بر نیکان و بدان میتاباند، مسیح با تاکید میکنه شما هم دشمنان خودتون رو محبت کنید، انتقام نگیرید. و وقتی این صفات این پدر هست، پدری که محبت او بی‌دریغ شامل حال همه میشه، مسیح هم در واقع داره با اشاره به این ویژگی پدر این انتظار رو مطرح میکنه که ما هم باید چنین باشیم و میگه پس شما هم کامل باشید چون که پدر آسمان شما کامل است. اینجا کامل شدن بیشتر با توجه به زمینه متن به معنای محبت به دشمن، نیکوی نسبت به همه و در این مفاهیمی که تعریف میشه و ما خوانده شدیم که در محبت شبیه پدر آسمانی باشیم، کامل بودن رو در این معنا تجربه کنیم. ولی باز میخوام بیشتر این معنی کامل بودن رو روش تفکر کنیم در کلام خدا. کلام خدا در مورد این کامل بودن بارها به ما حقایق رو یادآوری میکنه و از ما میخواد که کامل باشیم. ولی این کامل بودن به چه معناست؟ باز نیاز داریم کلام خدا رو بیشتر بررسی کنیم. خود عیسی مسیح اون انسان کامل و خدای کامل هست. و انسان کامل هست، طبیعت انسانی به خودش میگیره و الوهیت داشت، خدای کامل هست، ولی در انسانیت خودش نمونه از انسانیت کامل رو به ما ارائه میده که بعد کلام خدا از ما دعوت میکنه که ما هم از الگوی او پیروی کنیم و انسان کامل به معنای باشیم که عیسی مسیح بود. ولی عیسی مسیح از همون بدو تولد کامل نبود، کامل نبود به اون معنا که باز در او توانمندی هایی وجود داشت، در او چیزهای بالقوه‌ای وجود داشت که باید بالفعل میشد، بعد شکوفا میشد، بعد متجلی میشد. و مسیح به اون یک انسان، اون نیز باید در انضباطهای روحانی در خیلی تجربیات به جایی میرسید که این کامل شدن رو تجربه میکرد. و این شهادت کلام خداست که هرچند پسر بود به رنجهایی که کشید، مصیبتهایی که کشید، اطاعت را آموخت و کامل شده، جمعی مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. عبرانیان 5 آیه 9: کامل شده جمعی مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. عیسی مسیح پس کامل میشه، او هم یک فرایندی رو طی میکنه. حالا این فرایند در کتاب عبرانیان در اون قسمت در مورد مصیبت‌ها و رنج‌هایی است که مسیح میکشه، در مورد تسلیم کامل او به پدر هست که با اشک‌ها با استغاثه‌ها نزد او که قادر به رهانیدن او از مردگان بود مسیح استغاثه میکنه، دعا میکنه و به سبب کلام خدا میگه تقوایش مستجاب گردید. در اون رابطه که عیسی در انسانیت خودش با پدر داره، در اون تسلیم کامل او در این استغاثه و دعاها و در اون تسلیم کامل آنچه که پدر از پدر میخواد دریافت میکنه، پدر به اون میده. مصیبت هایی هست که اونها رو تحمل میکنه و کلام خدا میگه و کامل شده، عیسی مسیح کامل میشه در تجربه انسانی خودش. پس مسیح هم در انسانیت خودش باید فرایندی رو طی میکرد که کامل بشه، نه که اون نقص داشت، نه، او به عنوان خدای کامل و پسر کامل خدا او آنچه را که لازم بود به عنوان در اولویت خودش داشته باشه داشت. ولی وقتی انسان میشد، خیشتن را خالی میکنه، انسان میشه، او در انسانیت خودش حالا کاملا از اون صفات الهی مستور هست در او، ولی حالا در انسانیت خودش او باید تجربیاتی رو بگذرونه و همه آنچه را که انتظار پدر از یک انسان بود بعد به جا می آورد، در اون تسلیم کامل، در اطاعت کامل، در زندگی پاک و مقدس، همه اونا رو عیسی انجام میده و اون کاملیتی که منظور نظر خدا در انسان بود در مسیح محقق میشه. ولی نه به عنوان پدیداری که از ابتدای تولدش در مسیح بود، نه، اگه این بود دیگه کامل شدن مسیح برای ما معنایی نداشت، برای ما دیگر مفهوم نبود، برای ما دیگر معنادار نبود. تأکید من این هست که او داره به ما مسیر کمال رو نشون میده. عیسی مسیح داره به ما نشون میده که شیوه‌ای از زندگی رو اختیار میکنه مسیح در مشارکت با پدر و در پوری روح القدس، که این شیوه زندگی در نهایت منجر به کامل شدن میشه. ولی این کامل شدن او در زندگی انسانی خودش تجربه میکنه و ما هم در زندگی انسانی خودمون مثل مسیح دعوت شدیم که این کاملیت رو تجربه کنیم در مشارکت با پدر و در پوری روح القدس. و برای همین وقتی او کامل میشه، نمونه ای بر جای میگذاره که ما هم در اثر قدمایی رفتار کنیم و در مسیر این کامل شدن حرکت کنیم. و پس ما نگاه کردن به عیسی مسیح و شخصیت او، اولا مفهوم کامل بودن رو درک میکنیم. یعنی چی کامل بودن؟ کامل بودن به معنی که مسیح به ما معرفی میکنه، کامل بودنی که در محبت او دیده میشه، در تقدس او، در فروتنی او، در اطاعت او از خدا، در همه اینها و در مجموعه صفات که در یک هماهنگی زیبا، تعادل زیبا با همدیگر هستن، کاملیتی رو در مسیح میبینیم که خدا ما رو دعوت میکنه که ما نیز در این مسیر حرکت کنیم، ما نیز به او بنگریم و در این کاملیت گام برداریم. و وقتی که خدا به ما نگاه میکنه، در واقع وقتی ما در مسیح هستیم، کلام خدا از این موضوع هم صحبت میکنه که ما در پیوند با مسیح هستیم، ما در مسیح هستیم، اتفاقی که در ایمان آوردن ما میفته، ما در عیسی مسیح هستیم و مسیح در واقع کامل بودن خودشو به ما میده و ما به یک معنا در او هستیم که کامل میشیم، ولی ما هم خوانده شدیم که کاملیت رو تجربه کنیم. باز بعد بیشتر توضیح بدم، اینا بیشتر مقدمات بحث من بود و بیشتر الان میخوام توضیح بدم. در واقع کلام خدا در این نقطه برای این موضوع تاکید میکنه که ما به یک معنا در پیوند با عیسی مسیح کامل هستیم. نیازی نیست به یک معنا کاری رو انجام بدیم، چون او کامل هست، ما هم کامل هستیم. در رساله کلوسیان باب 1 آیه 19 کلام خدا میگه زیر الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است و شما در او که همه ریاست‌ها و قدرت‌ها را سر است از کمال برخوردار گشته اید. تمام پوری الوهیت در مسیح به صورت جسمانی ساکن شده. کلوسیان در مورد این موضوع رو تاکید میکنه و میگه حالا که شما که در او هستید، او که سر همه ریاست ها و قدرت هاست، در او از کمال برخوردار گشتید. ما از خودمون کمالی نداریم، ولی وقتی در مسیح قرار میگیریم، اون کمالی که در او هست، ما هم از این کمال برخوردار میشیم، کمالی که در واقع الوهیت مسیح هست. و همونطور که در اول قرنتیان باب 1 تاکید میکنه که از اوست که شما در مسیح هستید که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قدوسیت و رهایی. به یک معنا مسیح قدوسیت ماست، مسیح پارسایی ماست و در مسیح بودن به این معناست که آنچه که مسیح در زندگی زمینی خودش بهش رسید، در اطاعت کامل از پدر بهش رسید، اون پارسایی که مسیح داشت، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، اون پارسایی برای ما پارسایی محسوب میشه، پارسایی و پارسایی ما میشه، قدوسیت او قدوسیت ما میشه، اطاعت او اطاعت ما میشه و کاملیت او کاملیت ما میشه. این یکی از رازهای مهم عهد جدید هست که ما در پیوند با او، هر آنچه که او داره، ما نیز ازش برخوردار میشیم. و وقتی که مثال تاک و شاخه ها رو میاره که من تاک هستم و شما شاخه ها، اون ارتباط ارگانیک و عمیق شاخه ها با تاک باعث میشه که حیات تاک در شاخه ها جاری باشه و آنچه که تاک هست، شخوا نیست، همون رو هستم. پس به یک معنا ما در مسیح کامل هستیم، ما در مسیح کامل شدیم. بیا بهتر اینطوری بگیم، آن کاملیتی که در عیسی مسیح هست، او این کاملیت رو به ما داده. ما در پیوند با او از همین کاملیت برخوردار میشیم، به همون معنایی که او پارسایی خودش رو به ما میده و قدوسیت خودش رو به ما میده و همه اینا ارمغان نجاتی است که در مسیح شامل حال ما میشه. در عبرانیان 10:12 میخوانیم، زیرا با یک قربانی تقضی شدگان را تا ابد کامل ساخته است. اینجا در مورد کار مسیح روی صلیب صحبت میکنه، در مورد این موضوع که پسر خدا وقتی روی صلیب جان خودش رو فدا کرد، به شکل کامل گناهان تمام جهان رو برداشت، گناهان ما رو بر خودش گرفت. و تمام بحث کتاب عبرانیان این هست که تمام قربانی های قبلی، اون حیواناتی که در عادتی قربانی میشدند، نمیتونستند اون قربانی کامل باشند، ولی مسیح اون قربانی کامل بود. و در نهایت در عبرانیان 10:12 روی موضوع تاکید میکنه که با یک قربانی تقدیس شدگان رو تا ابد کامل ساخته است. مسیح با قربانی کاملش ما رو به یک معنا کامل ساخته، یعنی دیگر هیچ ادعایی به ضد ما نمیتونه باشه، هیچ گناهی به ضد ما محسوب نمیتونه بشه، چون اون قربانی کامله که تمام گناهان ما رو برداشت، کفاره کامل گناهان ماست. او ما رو کاملا از همه گناهان ما رهانید و به یک معنا، چه به معنای مرگ روی صلیب که اون قربانی کامل بود و همه گناهان ما رو عیسی مسیح برداشت بر خودش، و هم به اون معنا که در اون کاملیتی که او در ارتباطش با پدر داشت، در اطاعت کاملش، ما وقتی در او قرار میگیریم از این کاملیت برخوردار هستیم. پس به یک معنا ما در مسیح کامل هستیم، کاملیت مسیح رو داریم. ولی به یک معنای دیگر همچنین کلام خدا در این حال که میگه شما در پیوند با مسیح کامل هستید، در این حال ما رو دعوت میکنه به شیوه‌ای از زندگی که با نگاه کردن به عیسی مسیح و شبیه او شدن و حرکت کردن در مسیر شبیه او شدن، ما نیز اون کاملیت رو به دست بیاریم که کلام خدا از ما انتظار داره. به یک معنا در این حال که ما نجات رو داریم، ولی در این حال هم در این نجات رشد میکنیم، به همون معنا هم ما در مسیح کامل هستیم، ولی باز هم کلام خدا ما رو دعوت میکنه که عملا در زندگی خودمون با شبیه شدن به عیسی مسیح و فضیلتایی که عیسی مسیح داشت، شخصیتی که عیسی مسیح داشت، بتونیم ما هم از اون کمالی برخوردار بشیم که عیسی مسیح داشت. البته حالا توضیح خواهیم داد، این فیض خداست، این چیزی نیست که ما با تلاش انسانی خودمون در خودمون بپرورونیم ما بهش برسیم. خواهیم دید که بدون فیض خدا رسیدن به این کمال ممکن نیست، ولی کلام خدا همچنین ما رو دعوت میکنه به حرکت در مسیر این کمال. همونطور که ما پارسا هستیم، ولی در مسیر پارسایی عمل میکنیم و زندگی میکنیم. در مورد آموزه پارسا شمردگی هم همین حقیقت هست، ما عادل شدیم، ما عادل محسوب شدیم، ولی همچنین کلام خدا حالا انتظار داره با اون عادلان پارسایان شیوه زندگی رو در پیش بگیریم که متناسب با این پارسا شمردگی است. حالا ما در این حال که به یک معنا در مسیح کامل شدیم، ولی به یک معنا رو کلام خدا ما رو دعوت میکنه که در مسیر این کاملیت حرکت کنیم، این کاملیت در ما هرچی بیشتر دیده بشه. در عبرانیان 12:2 اینطور میگه کلام خدا، و چشمان خود را بر بانی و کامل کننده ایمان یعنی عیسی بدوزید. عیسی بانی و کامل کننده ایمان ماست، ایمان ما باید کامل بشه، عیسی بعد ایمان ما رو کامل بکنه. پس به یک معنا ما در زمینه ایمان خودمون بعد این ایمان کامل بشه، و این ما زمانی کامل میشه که ما به عیسی مسیح میگیریم. در فیلیپیان باب 3:13 پولس رسول در مورد این تجربه صحبت میکنه که من در مسیر این کمال دارم حرکت میکنم، میکوشم. بعد نیست این آیات رو با هم دیگه بخونیم، فیلیپیان 3:13. نمیگویم همکنون، از آیه 12 میخونم، به اینها دست یافتم یا کامل شدم، بلکه خود را به پیش میرانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح عیسی برای من را به دست آورد. برادران گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم، اما یک کار می کنم، آنی که آنچه در عقب است به فراموشی میسپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را جلو کشانده برای ایستن به خط پایان میکوشم. پولس رسول خودش را به جلو میکشه، به سوی خط پایان میکشه و میگه که نمیگویم که الان به دست آوردم یا کامل شدم، بلکه خود را به پیش میرانم. الان کامل نشدم، یعنی در واقع پولس انتظار داره به اون کاملیت برسه، در مسیر اون کاملیت حرکت میکنه و میگه الان فکر نمیکنم که کامل شدم، ولی به سوی این کامل شدن خیشتن را میکشم. متوجه میشیم پس برای پولس رسول یکی از انگیزه های به پیش راننده در زندگی روحانیش، یکی از انگیزه های مهم در زندگی روحانیش این بود که به سوی این کمال حرکت کنه، به این کمال برسه، برای اون چیزی که میگه عیسی مسیح اصلا منو برای اون به دست آورد. کمی جلوتر میخوانیم اصلا عیسی مسیح برای این میگه منو به دست آورد، نجات من برای تحقق این هدف بود. ولی میگه که نمیگویم همکنون به اینها دست یافتم یا کامل شدم، بلکه خود را به پیش میرانم تا چیز را به دست آورم که مسیح عیسی برای من به دست آورد. عیسی مسیح برای چیزی من را به دست آورد، برای اینکه شبیه او باشم، برای اینکه اون جلال جاودانی رو که در نجات هست تحصیل کنم، برای اینکه کاملیتی رو که در او هست تحصیل کنم. ولی این چیزی نیست که اتوماتیک و خودکار به دست بیاد. امکانش در مسیح هست، در پیوند ما با مسیح هست، در لحظه که ایمان میاریم در مسیح قرار میگیریم امکان تحققش به وجود میاد، ولی مستلزم انتخاب‌های ما، مستلزم تلاش ما، مستلزم دریافت فیض خود از طرف ما و حرکت کردن در این مسیر هست. یک قسمت دیگه هم در کلام خدا میخوام خدمتتون قرائت کنم که در واقع همین حقیقت رو به شکل دیگه ای داره میگه. در رساله کولسیان باب 1 آیه 28 پولس میگه که ما رو وعظ میکنیم، یعنی عیسی مسیح رو وعظ میکنیم و هر کس رو هشدار میدهیم و با کمال حکمت میآموزیم تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. پولس اینجا خدمت خودش رو داره اینجوری خلاصه میکنه، میگه ما داریم مسیح رو وعظ میکنیم، هشدار میدیم به مردم، با کمال حکمت میآموزیم تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. تلاش پولس اینه که همه را کامل در مسیح حاضر سازه. منظور کامل در مسیح نه که هیچ نقصی نداشته باشند، نه، منظور اون چیزی است که خدا اونها رو برای آن خوانده، منظور اون جایگاه و مقامی است که انتظار میره فرزندان خدا داشته باشند، اون شباهت به عیسی مسیح هست که باید از زندگی ایماندار تعقب پیدا کنه. میگه تا همه را کامل در مسیح حاضر سازم. من میخوام همه را در مسیح کامل حاضر سازم. حالا ابزارهای مختلفی برای این کار داره وضع میکنه، میگه او رو وضع میکنیم، هشدار میدیم، حکمت، با کلام حکمت، با تعلیم حکمت آمیز داریم این کار رو انجام میدیم، ولی تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. این هدف خدمت پولس بود. نه فقط خودش در فیلیپیان باب 3 خواندیم میگه من الان خودم رو میکشم به اون سمت، نه اینکه الان کامل شدم، ولی دارم به اون خط پایان خودم رو میکشم. اون خط پایانی که نقطه کمال بود برای پولس، اون کاملیت بود. نه فقط خودش در این مسیر حرکت میکرد، بلکه اصلا خدمت خودش رو این میدونه پولس، تا همه را در مسیح کامل حاضر سازم، چه با هشدار چه با وعظ، همه را در مسیح کامل حاضر سازم. پس اون انتظار داشت در ایماندارانی که خدمت میکرد ویژگی، کیفیتی، خصلتی، حالتی، شرایطی پیش بیاد، شکل بگیره که اون رو کامل بودن تعریفش میکنه، که البته از نظر پولس معانی زیادی داره، یکی از معانی شبیه شدن به عیسی مسیح هست، ولی انتظار داره که اون کامل بودن رو ایمانداران تجربه کنن. میگه تا همه رو کامل در مسیح حاضر سازیم. خود عیسی مسیح در چند جا خیلی جالبه انتظار خودش از اشخاص میگه که انتظار داره اونها کامل باشن. باز میگم کامل بودن اگر به معنای بی‌نقص بودن و اون کمالی که دیگه فوق از تصور در نظر بگیریم، کمال خدا نه، معنای این منظور نیست. منظور اون چیزیست که در شخص وجود داره به شکل بالقوه، بعد به شکل بالفعل دیده بشه. منظور اون چیزیست که فرد میتونه بهش برسه وقتی که بهش رسید دعوت خدا در زندگیش تحقق پیدا کرده. منظور اون انتظاریست که خدا از اون شخص داره و دور از دسترس نیست، با فیض خدا قابل دسترس هست. برای مثال در انجیل متا باب 19 عیسی مسیح میبینیم که با جوانی ثروتمند روبرو میشه، که این جوان ثروتمند زندگی دیندارانه ای داره، شریعت رو انجام میده، دزدی نمیکنه، دروغ نمیگه و وقتی که در مورد احکام میپرسه که از مسیح میپرسه استاد چه کاری نیکوی انجام دادم تا حیات جاودانی داشته باشم، و مسیح گفت که احکام رو انجام بده، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شاده، دروغ مده، احکام ده فرما در واقع شریعت. و این جواب میگه که همه اینها رو من به جا آوردم، دیگر چه کم دارم؟ یه چیزی کمه، اون چیزی که میتونست انجام بده انجام داده، ولی هنوز میگه یه چیز دیگه هم هست که در توانش هست رو انجام بده، چه کم دارم. و مسیح تاکید میکنه اگر میخواهی کامل شوی برو آنچه داری بفروش به فقیران بده که در آسمان گنج خواهی داشت، آنگاه بیا از من پیروی کن. دو کار دیگه بعد انجام میداد که کامل میشد. اگر میخواهی کامل شوی، مسیح در مورد کامل شدن این جوان صحبت میکنه، اگر میخواهی کامل بشی برو ثروتتو بفروش بده به فقرا، بعد بیا منو پیروی کن. یعنی دو تا کار بعد انجام میداد. او یک وابستگی جدی به ثروت و پول داشت که بعد ازش آزاد بعد میشد، کامل شدن او در گروی آزاد شدن از اسارت پول و ثروت بود، و بعد بیا منو پیروی کن. بعد حالا همه چیز وقتی که کنار گذاشتی، عزیزترین چیزت هم که این پول از کنار گذاشتی، بعد بیا منو پیروی کن. دو چیز مسیح از او میخواد، و با انجام این دو چیز، یعنی کنار گذاشتن ثروت و پیروی از مسیح، به دنبال مسیح اومدن، او کامل میشد. اگر میخواهی کامل شوی این کارها رو انجام بده. باز مسیح یک کلام عجیبی دیگه داره در مورد این کامل شدن، خطاب به کلیسایی در مکاشفه، در مکاشفه باب سوم، در کلن سه باب مکاشفه میبینیم عیسی مسیح هفت کلیسا رو مخاطب قرار میده، کلامی بر کدوم از این کلیسا داره، و یکی از این کلیسا کلیسا ساردس هست در ابتدای باب سوم، که عیسی مسیح در مورد این کلیسا حقایقی رو میگه، و ادامه میگه دعای دو میگه بیدار شو و آنچه را باز مانده و در آستان مرگ است استوار گردان، چرا که اعمال تو را نزد خدایم کامل نیافتم. اعمال تو را نزد خدایم کامل نیافتم. مسیح انتظار داره که این کلیسا اعمالش نزد خدا کامل باشه، انتظار داره. حالا چیکار باید بکنه؟ تاکید میکنه مسیح بیدار شو، آنچه را باز مانده و در آستان مرگ است استوار گردان. بعد بیدار بشه کلیسا، آنچه که داره از بین میره در آستان مرگ استوار کنه، کاری رو بعد انجام بده، چرا که اعمالت رو نزد خودم کامل نیافتم. البته اشتباهات دیگه هم این کلیسا داره. آنچه را یافته و شنیده بیادار، آن را نگاه دار، توبه کن. اگر بیدار نشوی دوزار به سراغت خواهم آمد. کلیسایی که ظاهرا زنده است ولی مرده است و مسیح اندرزای بهش میده و تاکیدش اینه که اعمالت رو نزد خودم کامل نیافتم. ولی وقتی عیسی مسیح به کلیسای ساردس نگاه میکنه، این کلیسا کلیسای کاملی نمیبینه. باز تأکید میکنم کامل نه به این معنا که این کلیسا هیچ نقص و ایرادی نباید میداشت، نه، این کلیسا میتونست کارهایی رو انجام بده که انجام نمیداد. این کلیسا آگاه بود از بعضی حقایق ولی به اونها توجه نمیکرد. کامل بودن یعنی آنچه که من به فیض خدا میتونم انجام بدم، پتانسیل انجامش هست ولی از انجامش ابا میکنم. کامل بودن یعنی در اون دعوتی که خدا از من به عمل آورده من قرار بگیرم و دعوت خدا در من تحقق پیدا کنه و همون معانی که خدمتتون ذکر کردم. پس ما در مسیر کمال باید حرکت بکنیم، خوانده شدیم در مسیر کمال گام برداریم. ولی چگونه می شود به این کمال دست پیدا کرد؟ با خواندیم پس خیلی خلاصه اشاره کردیم، آیات کلام خدا رو بررسی کردیم که خدا از ما انتظار داره در این کمال قرار بگیریم، در مسیر این کمال حرکت بکنیم. ولی کتاب مقدس چه راهکارهایی به ما میده، چه راهنمودهای عملی به ما میده که ما بتونیم در مسیر تحقق این کمال قدم برداریم، در مسیر تحققش، چون تا تمام زندگیمون ممکنه مسیر حرکت به سمت این کمال باشه و البته روزی در آسمان است که به شکل کامل اون کمال رو دریافت می‌کنیم، ولی تمام زندگی زمینی ما تلاش و حرکت به سمت این کمال هست و تحقق این کمال در فیض خداوند است تا جایی که امکان داره. ولی چه راههایی هست، چه قدم‌هایی میشه برداشت؟ بعد اینجا من می‌خوام به 7 قدم مشخص و 7 راهکار مشخص در کتاب مقدس اشاره کنم که اگر به این موضوع توجه کنیم، به این موضوع توجه کنیم، به این راهکارا توجه کنیم، به این اصول توجه کنیم، این کمال میتونه در ما تا حدی تحقق پیدا کنه. اولین نکته مهم، اولین راهکاری که کلام خدا به ما میده این هست که ما درک درستی از این کمال داشته باشیم و بعد بفهمیم که در پی چه باید باشیم. یعنی این کمال منظور از این کمال چیست؟ تصویر درستی از این کمال داشته باشیم و بفهمیم که باید در پی چی باشیم و در واقع با نگریستن به عیسی مسیح که الگوی کمال برای ما روشن میشه. عیسی مسیح الگوی کماله. عیسی اون کمالی که کلام خود از ما انتظار داره در اون مسیر حرکت کنیم. اون کمالی است که ما خوانده شدیم در اون قرار بگیریم. چشم دوختن به عیسی مسیح. عبرانیان 12:2 میگه به بانی و کامل کننده ایمان خودمون چشم بدوزیم، متمرکز باشیم. ما باید به او چشم بدوزیم و بدون چشم دوختن به او، با نگاه کردن به عیسی مسیح، به سیرتش، شخصیتش، رفتارش، تعلیمش، ما نمیتونیم کامل بشیم. پس قدم اول چشم دوختن به عیسی مسیح، نگریستن به عیسی مسیح، درک این که او الگوی کماله، او همون کمالی است که کلام خدا از ما انتظار داره که به سوی اون حرکت بکنیم. نکته دوم، ما بعد این موضوع رو دقیقاً عمیقاً و دقیقاً درک کنیم که با تلاش انسانی خودمون نمیتونیم به این کمال دست پیدا کنیم، ناممکن است. و برای رسیدن به این کمال ما باید فیض خداوند رو دریافت کنیم، فیضی رو که در عیسی مسیح هست دریافت کنیم. بدون دریافت فیض خدا ما نمیتونیم این کمال رو دریافت کنیم. در دوم قرنتیان باب 12 پولس از تجربه عجیب خودش صحبت میکنه که او وقتی که به آسمان سوم میره و مکاشفات عالی از خدا داره و بعد در مورد این حقیقت صحبت میکنه که فرشته شیطان به او آسیب میزنه و او ضعفی رو داره که 3 بار دعا میکنه و خدا در نهایت به او این پاسخ میده که قوت من در ضعف تو کامل میشه. قوت من در ضعف تو کامل میشه و پولس به این نتیجه میرسه که آنگاه وقتی ضعیف هستم آنگاه توانا هستم و آنگاه که زمانی که در ضعف هستم میتونم قوت خدا رو تجربه کنم و قوت خدا در ضعف من تجربه میشه. در واقع پولس تجربه عجیبی داره. پولس قوت خدا رو در ضعف خودش تجربه میکنه و عظمت قوت خدا در ضعفای پولس آشکار میشه، متجلی میشه، دیده میشه. و در واقع این تجربه عمیق هر مسیحی است که زمانی که عمیقا درک میکنه ضعف خودش رو، اونجاست که فیض خدا رو میتونه تجربه کنه. موقعی که ما از تلاش‌های انسان خودمون دست میکشیم، عمیقا متوجه میشیم که چقدر ضعیف هستیم، اونجاست که فیض خدا رو میتونیم به شکل عمیقی درک کنیم و تجربه کنیم. انجیل یوحنا باب 1 در مورد مسیح وقتی که صحبت میکنه که آمدن اون به این دنیا چه معنایی داشتم در تجسم مسیح، مقدمه پرجلال و زیبای انجیل یوحنا در مورد فیض صحبت میکنه، فیضی که در مسیح عیسی آمد. در عیسی مسیح ما فیض رو به عوض فیض میابیم، یعنی فیضی رو حاصل میکنیم که بلافاصله دوباره بعدش فیض دیگه میاد، بلافاصله فیض دیگه میاد. در مسیح ما فیضی رو دریافت میکنیم که پایانی نداره، و کسانی که میخوان به این کاملیت دست پیدا کنن باید این فیض رو دریافت کنن. بدون این فیض نمیتونیم ما در این کاملیت قرار بگیریم، نمیتونیم در مسیر این کاملیت حرکت کنیم. اساساً درک فیض از زمانی هم شروع میشه که ما درک کنیم که چقدر ضعیف هستیم و تلاش انسانی ما نمیتونه ما رو به این کمال برسونه. رساله دوم تیموتوس باب 2 آیه 1، در فیضی که در مسیح عیسی زورآور باش، در فیضی که در مسیح عیسی زورآور باش. نه فقط این فیض برای ما کافی است، این فیض ما رو زورآور میکنه و برای رسیدن به این کمال ما نیاز به این فیض داریم. راهکار سوم، اصل سوم برای رسیدن به این کمال، خواندن کلام خداست. کلام خداست که ما رو کامل میکنه، کلام خداست که به ما طریق کامل شدن رو یاد میده. دوم تیموتائوس 3 آیه 16 و 17 آیه خیلی معروفی است در مورد کلام خدا. تمام کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. وقتی ما کلام خدا رو میخونیم، تمام کتب مقدس اولا الهام خداست و بعد برای تعلیم ما، تأدیب ما، اصلاح ما، تربیت ما در پارسایی سودمند است. اون کمال به یک معنا یعنی به اون پارسایی رسیدن که در مسیح بود. و کلام خدا رو وقتی میخونیم برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت ما در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. مرد خدا به کمال تجهیز میشه برای هر کار نیکو وقتی که کلام خدا رو میخونه، وقتی که کلام خدا رو حرف میزنه، وقتی کمال خدا نقصای رو، ضعفای رو، مشکلات رو به نشون میده و طریق بیرون اومدن از اون رو به نشون میده. پس کلام خدا رو وقتی میخونیم، کلام خدا ما رو در مسیر این کمال تجهیز میکنه. این رسیدن به این کمال بدون خواندن کلام خدا، درک کلام خدا و تجربه کردن قدرت کلام خدا که در ما عمل میکنه ناممکن است. پس اصل سوم و راهکار سوم خواندن کلام خدا. اصل چهارم، در واقع اصل چهارم و پنجم هر دوش در رساله یعقوب اومده. در این دو رساله یعقوب به دو موضوع اشاره میکنه که برای کمال نیاز هست. چهارمین از گذشتن از بوته آزمایش ها و سختی هاست. وقتی ما از سختی و آزمایش ها عبور میکنیم، عملکرد سختی و آزمایش ها بگونه ایست که باعث تقدیس ما، باعث تغییر ما، باعث تسلیم و اتکای بیشتر ما به خدا میشه، تغییراتی رو در ما به وجود میاره که در نهایت ما رو در مسیر کمال به پیش میبره. بهتره یعقوب باب 1 آیه 2-4 رو بخوانیم. خیلی واضح و روشن و رسا در این مورد یعقوب صحبت میکنه. ای برادران من، هرگاه با آزمایشات گوناگون روبرو میشوید، آن را کمال شادی بنگارید، زیرا میدانید که گذشتن ایمان شما از بوته آزمایشا پایداری به بار میآورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند، تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته بشوید. تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. ولی برای اینکه بالغ و کامل شوید، در واقع یعقوب رسول میگه بذارید پس این تجربیات باشن، این آزمایشات باشن، و این آزمایشات و تجربه دارن کاری رو در شما انجام میدن، کاری که شما در مسیر بلوغ، در مسیر کمال داره به پیش میبره. آزمایش ایمان هست، تطهیر ایمان هست، تزکیه نفس هست، عملکردهای مختلفی داره این سختی، ولی نتیجهش رو در پایان میگه تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. بالغ و کامل شوید. پس برای بالغ و کامل شدن ما باید بگذریم از آزمایشات و سختی. همونطور که در مورد عیسی مسیح خواندیم رساله عبرانیان که هر چند پسر بود به مصیبت‌هایی که کشید، اطاعت را آموخت و کامل شده جمعی مطیعان خود را، سبب نجات جاودانی گشت. خود عیسی مسیح هم با گذشتن از اون مصیبت‌ها و سختی‌ها هست که اطاعت رو یاد می‌گیره و عملکردی که در زندگی مسیح داره این هست که او رو در مسیر کمال به پیش می‌بره و کامل شده. در مورد ما هم همین هست. ما هم در گذشتن از این وسوسه‌ها، سختی‌ها، آزمایشات و تجربیات هست که در فرایند کامل شدن قرار می‌گیریم. و در واقع یعقوب میگه که خوشحال باشید، آن را کمال شادی انگارید، چون این سختی که الان سخت به نظر میان در واقع شما را دارن در مسیر کمال به پیش میبرن، برای کمال ضروری هستند. و اصل پنجم که دوباره در همین رساله یعقوب است، در مورد مهار زبان صحبت میکنه یعقوب که چقدر مهمه ما زبان خودمون رو کنترل کنیم. اگه زبان خودمون بتونیم کنترل کنیم، میتونیم نفس خودمون رو کنترل کنیم. و در 3:2 اینطور میگه یعقوب: اگر کسی در گفتار خود نلغزد، انسانی کامل است و میتواند تمام وجود خود را مهار کند. پس اگر کسی در گفتار خود نلغزد، انسان کامل است. یکی از نشانهای کامل بودن رو کنترل زبان میبونه یعقوب. هوشیار بودن در مورد اینکه چی بر زبان ما میاد و ما در مورد آنچه که به زبان میگیم خیلی مواظب باشیم. و کامل بودن همچنین حرکت در این مسیر است که ما زبان خود را کنترل کنیم. اصل ششم حکمت. خداوند به ما حکمتی میده که بدون حکمت نمیتوانیم ما کامل بشیم. باز کولوسیان 1:28 رو میخونم که بهش اشاره کردم، ولی هم دوباره این آیه رو میخونم با یک تاکید دیگه. ما او را وعظ میکنیم و هر کس را هشدار میدهیم و با کمال حکمت میآموزیم تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم. بلکه همه را پولس کامل در مسیح حاضر سازد، میگه با کمال حکمت میآموزیم. حکمتی رو پولس به کار میبره برای انتقال حقایق که ایمانداران کامل بشن در مسیح. و وقتی ایماندار این حکمت رو کسب میکنه در مسیر کمال حرکت میکنه. بدون این حکمت آسمانی، حکمت روحانی ما نمیتونیم کامل بشیم. باز از نظر کلام خدا مرد کامل روحانی کسی است که این حکمت رو داره. بدون این حکمت روحانی ما نمیتونیم کامل بشیم، شبیه عیسی مسیح بشیم. و بالاخره عامل هفتم محبت هست. محبت هستش. بدون این محبت ما نمیتونیم کامل بشیم. کولوسیان 3:12. در کولوسیان پولس تشویق میکنه خوانندگان خودش رو که در زندگی خودشون چیزهایی رو کنار بگذارن، بر اساس اصولی زندگی کنن که کلام خدا به اونها میگه. کولوسیان 3:12 رو با هم دیگه نگاه کنیم عزیزان. 3:12 رو میخونم، به 3:12 به بعد، خود 12 اول. پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خویشتن رو به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت دیگر بردبار باشید، چرا که کسی نسبت دیگری کدورتی داد او را ببخشاید، چون که خداوند شما را بخشوده شما نیز دیگر را ببخشید. چیز خیلی عالی رو میگه پولس، ولی در نهایت در آیه 14، برای همه اینها محبت را دربر کنید که همه چیز را به هم میپیوندد و شما را کامل میگرداند. بله خیلی عالی است که شما شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر داشته باشید. همین خیلی عالی است. خیلی عالی است که نسبت دیگر بردبار باشید. خیلی صفات زیبایی رو پولس میگه. ولی نقطه اوج تمام اندرزهای پولس آیه 14 است. برای همه اینا محبت رو دربر کنید که همه چیز رو به هم میپیوندد و شما رو کامل میگرداند. یک مسیح برای کامل بودن باید محبت داشته باشه. بدون محبت او کامل نمیشه. وقتی در اول قرنتیان باب 13 پولس در مورد محبت صحبت میکنه، باز اونجا در مورد کمالی صحبت میکنه که بدون محبت نمیشه بهش رسید و این محبتی که ما رو کامل میکنه. پس خیلی خلاصه اگه بخوام دوباره اشاره کنم، اون هفت اصلی که کلام خدا میگه و با انجام این هفت اصل و با انجام این راهنمودهایی که کلام خدا میگه ما میتونیم به کمال دست پیدا کنیم. خیلی خلاصه دوباره تاکید میکنم روش. اولیش نگریستن به عیسی مسیح به عنوان الگوی کمال ماست. دومیش فیض خداست که بدون فیض خدا ما به این کمال نمیرسیم. سه خواندن کلام خداست. چهارمی گذشتن از بوته آزمایش و سختی ها. پنجمی مهار زبان. ششمی حکمت و هفتمی محبت هست. اگر ما این هفت اندرز رو بشنویم و این هفت راهکار کلام خدا رو انجام بدیم، در مسیر کمال حرکت میکنیم و ما خوانده شدیم که در مسیر این کمال حرکت بکنیم. خوانده شدیم که به شبعت خداوند ما عیسی مسیح در بیایم و اگرچه در این زندگی افتادنها هست، لغزشها هست، سهوای ما هست، اشتباهات ما هست، ولی کلام خدا ما رو میخواد که چشم بدوزیم به عیسی مسیح، به الگوی اصلی خودمون، به بانی و کامل کننده ایمان خودمون. و همونطور که خدا به ابراهیم میگه که پیش روی من بخرام و کامل شو، ما هم خوانده شدیم که پیش روی خداوند بخرام، در حضور زندگی کنیم و کامل بشیم، اون کاملیتی که در عیسی مسیح او ما رو به آن خوانده است. دعا کنیم عزیزان. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای کمال تصور ناپذیرت، برای کمالی که خداوند در همه اعمال تو دیده می شود و برای کمالی که در فرزند عیسی مسیح آشکار کردی، برای پسر پرجلال تو که کامل بود در همه چیز. و تو رو شکر می کنیم که ما رو خواندی که با تو مشارکت داشته باشیم و ما رو خواندی که ما نیز کامل باشیم چنان که تو کامل هستی. و اگرچه ما انسان‌های تماما ضعیف، تماما خطاکار، اگر ما رو به حال خود وا بگذاری چیزی جز ضعف و نقصان در ما نیست، ولی ما رو خواندی در اتحاد و پیوند با عیسی مسیح و در فیضی که در او هست در مسیر این کمال قدم برداریم. به ما فیض ببخش خداوند، که ما نیز با چشم دوختن به فرزند یگانه‌ات و یافتن فیضی که در او هست در مسیر این کمال گام برداریم خداوند، تا ما نیز کامل باشیم ای خداوند، کمالی که خداوند تو برای ما در نظر گرفتی. ما رو به این کمال خواندی خداوند، کمالی که نام تو رو در این جهان جلال خواهد داد ای خداوند. تو رو شکر میکنیم و در نام عیسی مسیح دعای خود را به حضور تو بلند میکنیم. آمین.